به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز قراره یه نگاه خیلی دقیق بندازیم به منابعی که برامون فرستادید. موضوعمون 5 روند بزرگ تکنولوژیه که میگن قرار سال 2026 رو کاملا متحول کنه. این منابع هم خودشون چکیده ای از گزارش‌های خیلی معتبر مثل دلوید و باستون کانسالتینگ گروپ هستن، پس قرار حسابی عمیق بشیم.
دقیقاً. و نکته جالبش اینه که اینا دیگه ایده های تئوریک نیستن. یعنی داریم در مورد چیزهایی صحبت میکنیم که همین الان دارن وارد دنیای واقعی ما میشن. از هوش مصنوعی که یه پروژه نرم افزاری رو مدیریت میکنه تا رباتی که لباساتو تا میکنه. هدفمون اینه که ببینیم این تحولات برای شما چه به عنوان یه متخصص و چه مصرف کننده واقعا چه معنی داره.
عالیه. خب، بیا از اولین روند شروع کنیم که شاید از همشون عجیب تر باشه. هوش مصنوعی عامل یا Agentic AI. منابع میگن این یه جهش بزرگه. یعنی چی دقیقاً؟ مگه الان هوش مصنوعی نداریم؟
چرا داریم، ولی این یه سطح کاملاً متفاوته. ببین، هوش مصنوعی که الان ما باهاش کار میکنیم مثل ChatGPT بیشتر حالت واکنشی داره. شما یه سوال میپرسی، اون جواب میده.
درسته.
اما هوش مصنوعی عامل هدف رو از شما میگیره و خودش برای رسیدن به اون هدف برنامه ریزی میکنه، تصمیم میگیره و اجرا میکنه. دیگه منتظر دستور قدم به قدم شما نیست.
سب کن. ببینم. یعنی میگی من میتونم بهش بگم یه اپلیکیشن موبایل برای رزرو رستوران بساز و خودش
از صفر تا صد تحلیل نیازمندیا، کد نویسی، تست، رفع باگ، همه رو انجام میده.
این دیگه خیلی شبیه فیلمای علمی تخیلیه.
دیگه نیست. دقیقاً همینه که شرکت‌های بزرگی مثل OpenAI با پروژه آپریتور و گوگل دیپ مایند با جمنی ایجنتس دارن روش کار میکنن. آمار گزارش دیلویت هم تکان دهنده است. میگه تا آخر 2026 بیشتر از 40% شرکت‌های لیست فورچون 500 حداقل یه عامل خودکار رو تو فرایندهای اصلیشون به کار میگیرن.
40%. عجب. مثال واقعی از کارهایشون داریم؟ یعنی چیزی که الان وجود داشته باشه؟
حتماً. یه عامل هست به اسم دوین که برای توسعه نرم افزار ساخته شده. این عامل تونسته 13.86% از مشکلات واقعی و پیچیده‌ای که تو پلتفرم گیت هاب مطرح شده رو به تنهایی حل کنه.
خب، 13% شاید خیلی زیاد به نظر نرسه.
اگه با قوی ترین مدل الان یعنی GPT-4 مقایسش کنی، تازه متوجه جهش میشی. GPT-4 فقط تو 1.74% موارد موفق بوده.
آها، یعنی قدرتش تقریبا 8 برابر شده.
دقیقاً. یا تو خدمات مشتریان فکر کن. پروازت کنسل میشه، این عامل به جای اینکه فقط بهت خبر بده، خودش میگرده بهترین هتل‌های نزدیک فرودگاه رو پیدا میکنه، برات رزرو میکنه و ایمیل تاییدیه رو هم میفرسته.
این فوق‌العاده است. ولی یکم ترسناک نیست؟ یعنی ما کنترل رو داریم میدیم به یه الگوریتم که خودش تصمیمای مهم بگیره. اگه یه عامل مالی تصمیم بگیره کل سرمایه من رو روی یه سهم خیلی پر ریسک بذاره چی؟ مسئولیت با کیه؟
این دقیقاً بزرگترین چالش این تکنولوژیه. بهش میگن مشکل کنترل. چالش دوم امنیته. همین فوریه 2026 محققای امنیتی نشون دادن که با یه حمله ساده به اسم پرامپت اینجکشن میشه یه عامل هوش مصنوعی رو گول زد تا اطلاعات حساس مالی رو برای هکر بفرسته.
عجب.
و چالش سوم هم هزینه است. این عامل‌ها خیلی گرونن چون برای انجام یک کار شاید صدها بار با مدل‌های زبانی بزرگ ارتباط برقرار می‌کنن.
پس آیندهش به چه سمتی میره؟ این چالش‌ها حل میشن؟
به نظر میرسه آینده تو چیزی به اسم تیم‌های عاملی باشه. یعنی به جای یک عامل، تیمی از عامل‌های متخصص داری. یکی محقق، یکی برنامه‌نویس، یکی طراح که همه‌شون با هم کار می‌کنن.
آها، مثل یه تیم واقعی.
دقیقاً. مایکروسافت با پروژه آتوجن داره همین کار رو میکنه و یه پیشبینی خیلی جسورانه هم تو منابع شما هست.
چی؟
میگه تا آخر 2026 اولین شرکت‌های کاملاً خودکار که تماماً توسط هوش مصنوعی اداره میشن شروع به کار میکنن.
پس بزرگترین چالش کنترل این عامل‌ها تو فضای دیجیتاله. ولی حالا انگار همین چالش داره یه بدن فیزیکی هم پیدا میکنه. اینو میرسونه به روند دوم، هوش مصنوعی فیزیکی یا ربات‌های انسان نامو.
دقیقاً، انتقال از بیت به اتم. یه سال خوبی که میشه پرسید اینه که چرا اصلا این ربات ها انسان نامو هستن؟
خب، نمیدونم، چرا؟
دلیلش خیلی ساده است. دنیای ما از پله‌ها و درها گرفته تا ابزارها برای انسان‌ها طراحی شده. پس منطقی ترین کار اینه که ربات‌هایی بسازیم که بتونن تو همین محیط کار کنن، نه اینکه کل دنیا رو برای ربات‌ها از نو طراحی کنیم.
آها، منطقیه. خب، بازیگرای اصلی این حوزه کیان؟ من اسم ربات تسلا آپتیماس رو شنیدم.
تسلا یکی از مهمترین هاست. نسل سوم آپتیماس قراره تا آخر 2026 به تولید انبوه برسه. میگن میتونه با سرعت 8 کیلومتر بر ساعت راه بره و یه تخم مرغ رو بدون شکستن جابجا کنه.
جالبه. اما بخش شگفت‌انگیزش قیمتشه.
خب، بذار حد بزنم، حتما خیلی گرونه. چند صد هزار دلار؟
اینجاست که جالب میشه. ایلان ماسک گفته قیمت هدفش زیر 20 هزار دلاره. چیز زیر 20 هزار دلار؟ یعنی کمتر از یه ماشین ارزون.
دقیقاً، البته. خب، باید به ادعاهای ایلان ماسک همیشه با کمی شک نگاه کرد، نه؟ اون تو اعلام زمانبندی و قیمت معمولاً خیلی خوشبینانه عمل میکنه.
درسته، اینم هست. ولی زیر 20 هزار دلار واقعاً بازی رو عوض میکنه. رقیب دیگه هم هست؟
بله، رقابت شدیده. ربات فیگر 02 که با همکاری اوپن ای آی ساخته شده میتونه با انسانها صحبت کنه و بی ام دابلیو داره تو کارخونهاش تستش میکنه.
آها.
بستون داینامیکس اتلاس هم که همیشه با حرکات آکروباتیکش معروف بوده حالا کاملا الکترونیکی شده. و یه رقیب چینی به اسم یونیتری جی 1 هم هست که فقط با 16,000 دلار.
16,000 دلار؟
بله، ارزون ترین ربات انسان نمای تجاریه و حتی حرکات کنگفو هم بلده.
یعنی یه روزی میاد که من از سر کار برمیگردم و رباتم نه تنها خونه رو تمیز کرده، بلکه لباس ها رو هم تا کرده و شام رو هم آماده کرده.
این دقیقاً آینده‌ایه که شرکت وان اکس تکنولوژیز با ربات نیو دنبال می‌کنه. کاربردها خیلی فراتر از نمایشه. آمازون داره ازشون تو انبارهاش برای جابجایی بسته استفاده می‌کنه، چون 24 ساعته کار می‌کنن.
خب این عالیه.
یا رباتی مثل گریس که برای کمک به سالمندان طراحی شده، اما هنوز چالش‌های بزرگی هست. باتری‌هاشون فقط 2 تا 4 ساعت دوام میاره.
فقط 2 تا 4 ساعت؟ یعنی حتی یه شیفت کاملم نمیتونن کار کنن.
دقیقاً، هنوز راه زیادی مونده و دقتشون تو کارهای ظریف مثل درست کردن یه املت بی‌نقص هنوز پایینه.
جالبه، یعنی کارهای لاجستیکی پیچیده انجام میدن ولی هنوز صبونه درست کردن بلد نیستن.
همینطوره. اما پیشبینی‌های منابع شما اینه که تا آخر 2027 بیشتر از 100 هزار ربات انسان نما تو کارخونه ها فعال میشن و تا 2030 اولین ربات‌های خانگی با قیمت زیر 10,000 دلار وارد بازار میشن.
از یک سخت افزار پیچیده بریم سراغ یک سخت افزار پیچیده دیگه که تو جیب هممون هست. روند سوم، گوشی‌های تاشو. راستش من فکر میکردم اینا دیگه موضوع جدیدی نیستن. چرا سال 2026 براشون مهمه؟
سوال خوبیه. دو تا دلیل اصلی وجود داره. اول، ورود خیلی محتمل اپل به این بازار با آیفون فولد تو سپتامبر 2026.
آها، اپل.
و دوم، ظهور نسل جدیدی از این گوشی‌ها، یعنی مدل‌های سلایه مثل هواوی میت اکس دی.
مگه اپل میخواد چیکار کنه که مثلا سامسونگ با سری زد فولد تا حالا نکرده؟
این قدرت اکوسیستمه. وقتی اپل وارد یه بازار میشه، خیلی عظیمی از توسعه دهنده ها رو مجبور میکنه که اپلیکیشن هاشون رو برای اون فرم فاکتور جدید بهینه کنن.
آها، درسته. مثل اتفاقی که برای آیپد افتاد.
دقیقاً. اگه اپل بتونه مشکلاتی مثل چروک وسط صفحه و دوام لولا رو حل کنه، یه استاندارد جدید برای کل صنعت تعریف میکنه. شایعات میگن آیفون فولد با قیمت حدود 1800 دلار میاد که حتی از رقیب اصلیش یعنی گلکسی زد فولد 6 هم ارزون تره.
عجب. و اون مدل سلایه که گفتی چیه؟
تصور کن یه دستگاهی داری که در حالت بسته یه گوشیه، با یه تا باز میشه، صفحش بزرگتر میشه و با یه تای دیگه باز میشه و تبدیل به یه تبلت کامل 10.2 اینچی میشه.
واو. یعنی دیگه نیازی به داشتن گوشی و تبلت جداگونه نیست.
دقیقاً.
با همه اینها چرا هنوز همه ما یه گوشی تاشو نداریم؟ من خودم هنوز در مورد دوام اون لوالاشون شک دارم.
شکت کاملاً بجاست. این هنوز یکی از مشکلات اصلیه. لولای این گوشی‌ها برای حدود 200,000 بار باز و بسته شدن طراحی شده که یعنی حدود 2 تا 3 سال استفاده معمولی.
خب این خیلی زیاد نیست.
نه. مشکل دوم قیمته که هنوز بالاست و سوم وزن و ضخامته. مثلا گلکسی زد فولد 6 تقریبا 2 برابر آیفون 15 پرو وزن داره.
پس هنوز یه سری مشکلات اساسی دارن. اما این دستگاه‌های جدید فقط یه صفحه نمایش بزرگتر نیستن. دارن روشی که ما با دنیای دیجیتال تعامل می‌کنیم رو عوض می‌کنن. مخصوصا وقتی پای پول وسط میاد. این منو به روند چهارم میرسونه. امور مالی طبیعی شده یا embedded finance.
دقیقاً. به زبان ساده یعنی پرداخت پول انقدر یک پارچه و نامرئی بشه که شما اصلا حس نکنید دارید یه تراکنش مالی انجام میدید.
یعنی چی؟
یعنی دیگه یه کاری نیست که انجامش میدی، جزی از خود تجربه است.
آها، مثل خریدن یه آیتم تو بازی فورتنایت با یه کلیک؟
اون یه مثال کلاسیکه، ولی تو سال 2026 این مفهوم همه جاست. داری تو اینستاگرام یه ویدیو میبینی و از لباس یه نفر خوشت میاد، همونجا بدون اینکه از اپ خارج بشی با یه کلیک میخریش.
درسته.
سوار ماشین تسلات میشی و از پارکینگ خارج میشی، هزینه پارکینگ خودکار از حسابت کم میشه. حتی لازم نیست بهش فکر کنی.
این خیلی راحته. شاید حتی بیش از حد راحت. یعنی الان دیگه تسلا میدونه من کجاها پارک میکنم، اینستاگرام میدونه چه لباسایی رو دوست دارم و همه‌شون هم اطلاعات کارت من رو دارن. یکم نگران کننده نیست؟
این یکی از بزرگترین چالش‌های این رونده. وقتی پرداخت همه جا هست، ریسک‌های امنیتی و حریم خصوصی هم همه جا هستن.
خب بله.
اگه یکی از این اپ‌ها هک بشه، اطلاعات پرداخت شمام لو میره. چالش دیگه قوانین مالی متفاوت تو کشورهای مختلفه. و یه نگرانی مهم دیگه اینه که وقتی خرج کردن انقدر آسون میشه، ممکنه کنترل ما روی هزینه‌ها کمتر بشه و ناآگاهانه بیشتر خرج کنیم.
دقیقاً. پس پول داره نامرئی و دیجیتالی میشه. حالا اگه خود دارایی ها هم همینطور بشن چی؟ این روند پنجم و آخره، دارایی های دنیای واقعی یا RW. من این اصطلاح رو شنیدم ولی هیچ وقت دقیق نفهمیدم یعنی چی. یعنی چی که یه ساختمون رو به توکن تبدیل کنیم؟
میشه و داره به سرعت اتفاق میفته. ببین، به زبون ساده یعنی یه دارایی فیزیکی یا مالی مثل یه آپارتمان، یه تابلوی نقاشی یا سهام یه شرکت خصوصی رو به تعداد زیادی توکن دیجیتال روی بلاکچین تقسیم کنیم.
خب این کار چه فایده‌ای داره؟
مالکیت رو دموکراتیک میکنه. تصور کن قبلا برای سرمایه گذاری توی ساختمون تجاری بزرگ تو نیویورک باید میلیون ها دلار پول می داشتی.
درسته.
با RWA اون ساختمون به 1,000,000 توکن تقسیم میشه و شما میتونی با 100 دلار صاحب یه بخش خیلی کوچیک از همون ساختمون بشی.
آها.
و مهمتر این که هر وقت خواستی میتونی اون توکن رو توی بازار آنلاین بفروشی. نقدی شدنگی رو به شدت بالا میبره.
این واقعا شگفت انگیزه. یعنی هر کسی میتونه یه تیکه از یه پیکاسو داشته باشه؟
دقیقاً. پلتفرمی به اسم Masterworks دقیقاً همین کارو میکنه. یا پلتفرم ریلتی که املاک و مسقلات رو توکنیزه میکنه. یا توکن پکسو گولد که هر واحدش معادل 1 اونس طلای فیزیکی واقعیه. و این بازار چقدر بزرگه؟ داره منفجر میشه. گزارش باستون کنسالتینگ گروپ پیش بینی میکنه حجم این بازار تا آخر 2026 به 16 تریلیون دلار برسه.
16 تریلیون دلار؟ این عدد خیلی بزرگه.
خیلی.
ولی حتما ریسک‌های بزرگی هم داره. مثلا همون مثالی که زدی، اگه اون ساختمونی که توکنیزه شده آتیش بگیره، تکلیف توکن‌های من چی میشه؟
سوال کاملا درستیه. اینجاست که چالش‌ها مشخص میشن. قوانین مالکیت تو کشورهای مختلف خیلی متفاوته. نقدینگی بعضی از این توکن‌ها هنوز پایینه.
آها، یعنی ممکنه خریدار پیدا نکنی.
دقیقاً. و مسائل حقوقی پیچیده‌ای مثل همین مثال بیمه و اتفاقات غیرمنتظره هنوز جواب‌های کاملاً روشنی ندارن. ولی با همه اینها پیش بینی میشه تا سال 2030 بیشتر از 10% کل دارایی‌های جهان به نوعی توکنایز بشن.
خب ما 5 روند واقعا تحول آفرین رو بررسی کردیم، از هوش مصنوعی که خودش فکر میکنه تا رباتایی که کنارمون زندگی میکنن، گوشی‌هایی که به تبلت تبدیل میشن، پرداخت‌های نامرئی و دارایی‌هایی که هر کسی میتونه یه تیکه ازشون داشته باشه. جنبندی نهایی شما از این منابع برای شنونده ما چیه؟
خب منابع شما چند تا توصیه خیلی کاربردی برای گروه‌های مختلف داره. اگه شما توسعه دهنده هستید، همین الان شروع کنید به یادگیری کار با عامل‌های هوش مصنوعی. این مهارت خیلی ارزشمند میشه. اگه صاحب کسب و کار هستید، استراتژی پرداخت‌های تعبیه شده رو خیلی جدی بگیرید، چون مشتری‌ها دیگه انتظار تجربه‌های سخت پرداخت رو ندارند.
درسته.
اگه سرمایه گذار هستین، فرصت‌های بازار RW رو با دقت بررسی کنین، چون پتانسیل رشدش فوق‌العاده است. و برای همه ما به عنوان مصرف کننده، باید آماده ورود ربات‌های خانگی و عادی شدن گوشی‌های تاشو تو زندگی روزمره‌مون باشیم. اینا دیگه آینده دور نیستن.
و به عنوان یه فکر نهایی که ذهنم رو درگیر کرده، هر کدوم از این 5 روند به تنهایی میتونن دنیا رو زیر و رو کنن. ولی سوال اصلی شاید این باشه، وقتی اینها با هم ترکیب بشن چه اتفاقی میفته؟ تصور کن یه هوش مصنوعی عامل داره دارایی‌های توکنیزه شده شما رو از طریق سیستم‌های مالی تعبیه شده که روی ربات انسان نمای شخصی شما نصبه مدیریت می‌کنه. این ترکیب چه دنیای کاملا جدیدی رو خلق می‌کنه که ما امروز حتی قادر به تصورش هم نیستیم.